الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تا کنون این مطالب روشن شد و در کنارش هم مطالب دیگر ارائه میشه. اول اینکه تکوین منحصرا در اختیار خدای سبحان است و تشریع هم مثل تکوین منحصرا در اختیار خدای سبحان، یعنی خالق غیر از خدای سبحان نیست، قانون گذار هم غیر از خدای سبحان نیست، نه در تکوین خدا شریک دارد و نه در تشریع. خلقت منحصرا متعلق به خداست، شریعت منحصرا متعلق به خداست، چون این لازمه ربوبیت تربیت بشر است، تربیت بشر هم با شریعت است. اصل دوم این بود که عقل نه در تکوین سهمی دارد و نه در تشریع. تنها سهمی که عقل در تکوین و در تشریع، در خلقت و در شریعت دارد، همون کاشفیت است. عقل چراغ خوبی است برای خلقت شناسی، عقل چراغ خوبی است برای شریعت شناسی. ذره‌ای در نظام هستی انسان دخیل نیست که چیزی را بیافریند، و ذره‌ای در نظام تشریع انسان دخیل نیست که قانونی وضع بکند. اینم اصل دوم درباره این امور چهارگانه، یکی تکوین است، یکی تشریع، و یکی چراغ تکوین است و یکی چراغ تشریع. عقل نه در تکوین سهمی دارد نه در تشریع مگر در حد چراغ. اصل بعدی آن بود که گرچه در خلقت و در شریعت شناسی عقل چراغ است، لکن می داند که چراغ منحصر نیست. نه اینکه یک گوشه را عقل روشن می کند گوشه دیگر را نقل، بلکه تمام گوشه ها و زوایا را عقل و نقل دوتایی باید با هم روشن کند. نه اینکه شرکت سهامی باشد باید این بخشش مال من این را روشن میکنم، شما یعنی آیات و روایات که دلیل نقلی هستی دخالت نکنید، بخشی هم مال شماست، من اصلا دخالت نمیکنم. اینطور نیست. چراغ عقل در کنار چراغ نقل و چراغ نقل در کنار چراغ عقل دوتایی با هم، هم فضای خلقت را روشن میکنن هم فضای شریعت رو. برای دیگه اون که وحی است که اصل است، اون همتا ندارد، یعنی وحی و شهود انبیای الهی علیهم السلام معادل ندارد که مثلا عقل حکیمان در کنار وحی اونها باشه، معاذ الله. نه خیر، عقل حکیم در کنار نقل فقیه و محدث است، یعنی اون چرا که حکیم میفهمد با عقل در ردیف اون چیزی که زراره نقل میکنه. بله، در عقل استفاده میکنیم برای اثبات اصل دین. حالا که شریعت محقق شد، خود همون عقل میگوید من محتاج به نقلم. سر در اصول دین درسته، اون که در اصلش است، در اصل شناخت است. حالا که در فضای شریعت ما داریم به سر میبریم، در این فضا عقل یک گوشه رو روشن بکند نقل گوشه دیگر را، اینطور نیست. فضای شریعت را عقل و نقل با هم روشن میکنند، اما اصل شریعت را البته عقل روشن میکنه. شهود اشراق اگر چنچه مطابق با عقل نباشه یا مطابق با نقل نباشه حجت نیست. اگر منظور وحی است، وحی معصوم است و معادل ندارد. اما اگر شهود عارف باشد، این برای خودش ممکنه حجت باشد، اما وقتی به حال عادی آمد باید بتواند با تبیین عقلی ارائه کند. همونا که اهل کشف شدن میگویند وزان حکم برای نقل عقلی، یعنی حکمت برای تنظیم کارهای کشف شهود، وزان منطق است برای فلسفه. یک فیلسوف بخواهد مطالب عقلیش ارائه کند با دو ترازوی منطق باشد دیگر، یه صغرای یه کبرای دلیلی باشد تا بپذیرد. منطق ابزار خوبی است برای تنظیم احکام عقلی، فلسفه هم ابزار خوبی است برای تنظیم اون مشهودات عارف، وگرنه عارف یه چیزی که یافت ممکن برای خودش حجت باشه، برای دیگری حجت نباشه. اونم تازه برای خودش بخواد بفهمه حجت است، آیا تمثلات نفسانی است، آیا تمثلات شیطانی است یا تمثلات فرشته است، این ابزار میزان میخواد، خودش که معصوم نیست. اونا میگن کشف ما بی اشتباه نیست، کشف انبیای الهی بی اشتباه است، ما باید این بی اشتباه، این امر قابل اشتباه را به اون بی اشتباه بسنجیم. بنابراین کشف بر فرضی که حاصل بشود، برای خود شخص اگر بخواهد حجت باشد او میزانی میخواهد، برای دیگری بخواهد بیان کند هم تبیین عقلی میخواهد. خب اما پس وحی چون معصوم است معادل و مقابل ندارد، از او که بگذریم هم عقل میتواند کشف بکند که صاحب وحی چی فهمیده، هم نقل کشف میکند که صاحب وحی چی فرموده. اینا همه کاشف از بیانات معصومین دیگه، یعنی نقل. خب لکن نه شرکت سهامی است که مثلا یک گوشش رو عقل روشن بکنه گوش دیگر رو نقل، نه عقل تنها چراغ است. لذا در هر جایی که عقل بخواهد فتوا بدهد باید ببیند نقل چه میگد، چون که نقل اگر بخواهد فتوا بدهد باید ببینیم عقل چه میگد، آیا مخصص لبی داره یا نداره، مقید لبی داره یا نداره، مخالف براهین عقلی هست یا نه. اگر ظاهر یه روایت این بود که معاذ الله فلون پیامبر فلون خلاف رو انجام داده، آیا بپذیریم یا با عقل باید هماهنگ بشه که اینها معصومن اشتباه نمی کنن، باید این نقل رو تحویل برد یا ارجاع داد به اهلش. خب اگر اصول به این رسالت های اصلیش بپردازد، هم مشکل خودش حل میکنه که بیان حجت است، هم مشکل فقه را حل میکنه که مهمترین دستاورد اصول در فقه است، هم مشکل علوم اسلامی را تعمیم میکند. در علوم اسلامی الان مهمترین بحثی که در تحول حوزه و دانشگاه مطرح است این است که ما آیا این علوم ما اسلامی است یا نه. دانشگاه وقتی متحول میشود که علومش اسلامی باشد، که بارها به عرض رسید، وگرنه تحولات دیگر تحولات روبنایی است، تحول زیربنایی دانشگاه به تحول علوم اسلامی است، به تحول علومه. به تحول علوم هم در اینه که روشن بشه، یعنی تثبیت بشه این فیزیک فیزیک اسلامی است، شیمی شیمی اسلامی است و علوم دیگر علوم اسلامی است. اونا میگن علم سکولار است، مگر فیزیک میشه شیمی و غیر شیمی باشه؟ ریاضی میشه شیمی و غیر شیمی باشه؟ شیمی اسلامی باشه؟ شیمی مگر میشه اسلامی و غیر اسلامی باشه؟ باید ثابت باشه که علم فقط اسلامی است، ما فیزیک غیر اسلامی نداریم، شیمی غیر اسلامی نداریم، ریاضی غیر اسلامی نداریم. اگر علوم دانشگاهی اسلامی شد، قهرن دانشگاه میشه اسلامی و سایر موارد همینطوره. تحول در حوزه هم که الان صحبت تحول در حوزه است، بهترین و محوری ترین عنصر تحول، تحول در علوم حوزوی است. مرحوم آقای مظفر رضوان الله علیه این قدم اول رو برداشت. این اصول مظفر یه اصول بسیار خوبی است، یعنی عقل را آورده به صحنه و دربار او خیلی بحث کرد، متاسفانه تعقیب نشد. این اصول مرحوم مظفر رضوان الله علیه جای معالم یا جای قوانین را گرفته، اما چیزی با جای رسائل به جای کفایه را بگیره، یعنی در همین راستای کتاب عمیق‌تری نوشته میشد که معادل رسائل بود و به جای رسائل می و از او بالاتر یک کتاب عمیق‌تر دیگر نوشته میشد به جای کفایه، تا عقل خودش نشون بده تو حوزه‌های علمی. اگر عقل خودش نشون داد، قداست نقل روشن‌تر میشه، عظمت شریعت روشن‌تر میشه و تحول وقتی در حوزه و دانشگاه پیدا شد در کل جامعه روشن‌تر میشه. حالا او رو بخواست خدا چون تو این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی اگه ملاحظه فرموده باشید بسیاری از این مباحث آمده که عقل در هندسه دینی جاش کجاست. خب بله دیگه، ظاهر قرآن نقل دیگه، ظاهر قرآن نقل است، اون اصل حقیقت قرآن رو که وجود بارک نه اون اصل حقیقت قرآن رو وجود بارک پیامبر میابد وحی است. اما ما بینید شما در باری آیه یکی به آیه نبأ تمسک بکند برای حجت خبر واحد، یکی میگه این آیه دلالت ندارد، یکی به آیه نفر تمسک بکند برای حجت خبر واحد، یکی میگه این دلالت ندارد. این که وحی نیست، برداشتی که فقیهان و عالمان دین از ظواهر قرآن نقل بکنن برداشت بکنن، این نقله. اما حقیقت قرآن رو وجود بارک پیامبر یافت لاره بفیه دیگه، او دو جور حرف بزنه و اشتباه بکنه معاذ الله این نیست. وقتی همین آیه نبر رو به دست برخی از افراد دادید، میگد به اینجا آکن فاسق و بنا به این، ظاهرش این است که گزارش فاسق معتبر نیست، گزارش موثق معتبر. اما همین روی وقتی به دست مرحوم شیخ انصاری میدید وارد بحث میشه، میگن اشکالات مایه قابل ضبط داره، اشکالات غیر قابل ضبط داره. همینه دیگه، اینکه معاذ الله درباره وحی نیست که نمیگد این وحی قابل اشکال داره، که میگه فهمی که ما از این آیه داریم اینه. خود حقیقت قرآن را که وجود مبارک پیامبر دریافت میکند او معادل ندارد، اما برداشتی که مفسران و فقیهان از ظاهر آیه میکنند الا ماشاءالله اختلاف داره. یکی به همین آیه نبأ تمسک بکنه برای حجت خبر واحد، یکی هم مثل شیخ انصاری رضوان الله علیه میگد به اینکه اشکال ما ممکن ضبط داره، اشکال ما ممکن ضبط داره، بس سرانجام این آیه رو میبوسه میذاره کنار، میگه دلیل حجت خبر واحد نیست. با این نقل، این نقل در برابر عقل اونی که حکیم استدلال میکنه مثل همین است که فقیه و محدث استدلال میکنن. اما اصل حقیقت وحی رو که وجود با پیامبر مییابد این لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، پس حقیقت قرآن را که وجود با پیامبر مییابد او معادل ندارد، او وحی است و معصوم است و شهود. اما ظاهر الفاظی که فقیهان و محدثان و مفسران استفاده میکنن این جزء علوم نقلی است. میبینید میگن و یدل علیه الادله الاربعه، وقت عقل را ذکر میکنن، آیه را ذکر میکنن، روایت ذکر میکنن، آیه را در کنار خبر زرار ذکر میکنن. خب بله، بله، اون عقل ابزار خودش را که مصالح ساختمانی خودش است همین کار رو میکند. چیزی رو الان یک معمار یا بنا های مثالی که زدید اون مصالح ساختمانی رو خلق نمیکنه، این مصالح ساختمانی موجود در جهان را تنظیم میکنه میشه بنای خوب. عقل چیزی رو خلق نمیکنه، این مقدمات، این اصول، این مبادی رو در ردیف ردیف هم قرار میده میشه برهان و بنیان منسوب برسوز. این هم همین کار رو میکنه دیگه. عقل که چی؟ عقل غیر از این چیزی که نمی آفریند، چراغ چی کار میکنه؟ چراغ فقط روشن میکنه، همین. از چراغ ما توقع نداریم که برای ما فرش ببافه یا مسئله ساختمانی ایجاد کنه، که از چراغ توقع داریم که خوب روشن کنه که کجا راه کجا چاه، همین. اینکه او راه که مهندس باشه راه بسازه یا چاه بسازه که نیست، کجا چاه بکنه کجا راه بسازه که نیست. این در جهان یه چیزهای موجود است به نام راه و چاه، در شریعت چیزهای موجود است به نام حرام و حلال. این چراغ قوی روشن میکنه در خلقت که کجا راه است کجا چاه، در شریعت کجا حرام است کجا حلال. از چراغ ما بیش از این نباید توقع داشته باشیم، از چراغ نباید توقع داشته باشیم که چیزی رو برای ما ایجاد بکنه، کاری رو تولید بکنه. چرا؟ بله، سنت هم همینطور است، سنت هم همینطور است. تو روایات چیزی رو ایجاد جعل نمی کنن، اینا شارع نیستن، شارع فقط ذات اقدس اله هست. اینا نقل میکنن که خدا چی فرمود، اونم چراغ دیگه. خود نقلم که شارع نیست، نقل ها حکایت میکند احکام شریعت را، اینم حکایت نه نقل. میگن حاکیست، حاکی ماوراست، مثل که صورت آینه میگن حاکیست، یه نشون میدهد. اون حکایت به معنی نقل است، این حکایت به معنی ارائه است. این نشون میدهد که در خلقت چه خبر است، در شریعت چه خبر. خب اگر چنونچه کار عقل و کار نقل هر دو ارائه کردن است و هر دو چراغن، نه عقل میگوید تنها چراغ منم، نه نقل میگوید تنها چراغ منم، پس باید با هم هماهنگ باشن. یعنی ما نمیتوانیم بگوییم ما ظاهر این روایت رو میگیریم با قطع نظر از ادله عقلی. خب شاید اون دلیل عقلی مخصص لبی یا مقید این باشد، و همچنین عقل نمیتواند بگوید من این فضا رو روشن میکنم با قطع نظر از دلیل نقلی. شاید دلیل نقلی یک چیزی دیگر رو اونجا گذاشته باشه شما ندیده باشی. بنابراین اون که عقل است میگوید من چراغم، ما چراغ منحصر نیستم، نقلم هست. اونم که نقل معتبر است که گفت ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه. کاری که مرحوم مظفر رضوان الله علیه کرد کار بسیار خوبی بود، منتها این در حد اون خلایی که در حد معالم یا قوانین بود اون رو تنگ میکرد، اما خلایی که در حد رسول باشه همچنان هست، خلایی که در حد کفایه باشه همچنان هست. ما یک کتاب عمیق اصولی میخواهیم که به جای رسائل باشد و مسائل عقلی را کاملا مطرح کند، عقل و حجیت عقل و قلم رو به عقل و حوزه عقل رو. بالاتر از اون یک کفایه میخواهیم که عقل را با اون عظمت و جلالی که دارد تبیین کند. این یه مطلب. مطلب دیگه این که عقل اگر چونچه عرضه بشه هم مشکلات حوزه رو حل میکنه، هم مشکلات دانشگاه رو، هم مشکلات مملکت رو. حالا به عنوان نمونه اینا تو این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آمده که حتما این کتاب یک دور ببینید. از 30 سال قبل تا الان، یعنی اول انقلاب، الان یه قدری فروکش کرده. اون وقت سخن از مدیریت فقهی و ولایت فقهی و امثال ذلک بود. عده‌ای به صراحت میگفتن که فقیه نمیتونه والی مملکت باشه، مدیر مملکت باشه. چرا؟ برای اینکه مملکت یه سلسله اصول ارزشی و احکام داره که فقیه آشناست، یه سلسله مدیریت داره، مدیریت که فقهی نیست. فقه که بیانگر مدیریت نیست، چی رو سد بسازیم، چی رو ارتش داشته باشیم، چی رو مرز حفظ بکنیم، چی رو اقتصاد داشته باشیم، چی رو با روابط بین المللی تنظیم بشه، چی رو اینا رو که فقه نمیگه، اینا مدیریت است. ما مدیریت فقهی که نداریم. وقتی مدیریت فقهی نداشتیم، فقه این هنر رو نداشت، ولایت فقیه هم نخواهیم داشت. اونها که اشکالات نفسگیر اول انقلاب را، یعنی سال 58 59 تا اول 60 اینا که نفسگیر بود در ذهن شریش باشه امول. اون جدال بین تخصص و تعهد سالهای یعنی مدت ها مطرح بود که آیا تخصص مقدم است یا تعهد مقدم است. این رو آوردن در ردیف در مقابل هم قرار دادن، بعد گفتن کدوم مقدمه؟ گفتن تعهد مال فقاهت و حوزه ها و امثال ذالک است، تخصص مال دانشگاه هاست. ببینیم تخصص مقدم است یا تعهد. اینا اصلا فکر نمی کردن که اینا درگیر هم نیستن، مقابل هم نیستن. اومدن گفتن ما یه تخصصی داریم که فقه دربارو اصلا حرفی نداره. فقه که نمیاد بگه چی رو صد بساز، که فقه میگه بگه چی واجبه چی حرام، چی نماز جماعت بخون چی نماز فرادا بخون. این که نمیاد بگه چی رو شما گندم بکارید، چی رو جو بکارید، چی رو صد سازی کنید، صد با آبی خاکی باشه یا بتونی باشه، طول تاج صد صد چقدر باشه. اینا رو که فقه نمیگه، که کشور هم اینا اداره میکنه. خب پس ما یه تخصص داریم، یه تعهد داریم، اینو مقابل همان کدوم مقدمه؟ اون بحث‌های رسمیشون در این مدار بود که کدوم مقدم است. اینا میگفتن ما جامعه میخوایم، حد اکثر اینه که جامعه میخوایم. اونا میگفتن فقیه نمیتونه مدیر باشه برای کشور که فقه اداره نمیکنه. اینا میگفتن فقیه مشاور میگیره. میبینید همه مفروغانشون این بود که اصلا فقه کارایی ندارد. گفتم ما مجمع تشخیص مصلحت داریم، ما مشاور داریم، فقیه چارت مشاور داره، مهندس متدین داره، طبیب متدین داره. به اینجا رسیده بود کار. و این کتاب این مشکل حل کرد. بیان و زالش اینه که عقل مثل روایت زراره حجت شرعی است. اگر عقل مثل روایت زراره حجت شرعی بود، این عقل کارشناسی کارشناسان تشخیص داد که این مملکت باید به طرف صنعت بره یا به طرف اقتصاد، همون میشه حجت شرعی. اگر به طرف اقتصاد رفت، کشاورزی بره یا قسمت های دیگه، این میشه حجت شرعی. اگر کشاورزی شد، این آبها رو چی رو مهار بکنیم؟ این سد باید خاکی باشه یا بتونی؟ این میشه حجت شرعی. اگر بتونی باشه، طول تاج سد چقدر باشه؟ این میشه حجت شرعی. یعنی اگر نکنه معصیت کرده، اگر نکنه در قیامت جهنم میره. مثل این که خبر زراری این باشه که این کشور را باید با اقتصاد اداره کرد، یعنی کشاورزی اداره کرد نه صنعت، طول تاج سد هم باید این باشه. خب اگه ما روایت زراره می داشتیم، روایت صحیحه که طول تاج در این قسمت ها باید این باشه، سد هم باید بتونی باشه، اگه کسی خلاف میکرد معصیت بود یا نبود؟ حالا که با عقل کارشناسی عقل و کارشناسی کارشناسان فهمیدیم همینه دیگه. این میشه حجت شرعی. دیگه حجت شرعی شد دیگه، تخصص در قبال تعهد نمیشه که. این آقای که بر او مسلم شد، یعنی کمیته و کمیسیون تشخیص دادن که ایران در شرایطی که بخشی از او کبیر است بخش غیر کبیر، آباش رو باید اینجور مهار کرد، برشون روشن شد و عمدن نکردن. این میتونه در قیامت جواب بگه که خدایا زراره که نگفته من چیوری ایران اداره کنم؟ یا خدا فرمود این عقلی که من به تو دادم مثل خبر زراره است دیگه، من به تو از دو راه حرف میزنم، یکی از راه الهمها فجورها و تقواها، یکی با اما انزل الله. اما الهمه الله هم حرف منه دیگه. چطور ما انزل الله میشه حجت، ما الهمه الله نمیشه حجت؟ و او را من دادم دیگر. اگر الهمها فجورها و تقواها کار خداست و حرف خداست، خب این حجت نیست. تو خبر زراره که انزل است حجت است، هم انزله الله حجت است، هم الهمه الله حجت است. و این شکاف کم میشه. ما یه فقه عقلی داریم، یه فقه نقلی داریم، نه اینکه یه تخصص داریم در قبال تعهد تا تعارض بشه کدوم مقدمه، تا گفته بشه فقه که مدیریت ندارد، تا گفته بشه وقتی فقه مدیریت نداشت فقیه مدیر نیست، تا گفته بشه وقتی فقیه مدیر نبود ما ولایت فقیه هم نداریم. همه اینها تبعات منفی اون حرف بود دیگر. دو تا حرف است، این تضاهم دیگه. اینا خود فقه گفته، عقل گفته، نقلم گفته. در تضاهم مهم و اهم و مهم ما یه تعارض داریم و یه تضاهم. تعارض مال دو دلیله، یعنی واقع یکیست اما من نمیدونم اون واقعی که یکیست مدلول این دلیل واقع است یا مدلول اون دلیل. این تعارض ادله است که اصول ای رو تضمین کرده و حل کرده. کسانی که غالب سببیت یک راه، کسانی که غالب طریقیت یک راه دیگه. اون نصوص علاجی آمده فرمود اذن و تخیر، اگر چون چه نتوانستی یکی رو ترجیح بدی، یکی مخالف کتاب نبود، یکی موافق قوم جویل رشتوفی خلاف هم نبود، موافق یه عده نبود، تقیه نبود و مانندون، اذن و تخیر. این میشکن تعارض دو دلیل و شارع مقدس تعارض حل کرده. اما تضاهم تو فضای ادله نیست، تو فضای ملاکاته. ما هیچ دو دلیل نیست. نظیر انقذل غریق، انقذل غریق که کسی جز هیئت نجات غریق است، دو نفر دارن غرق میشن، نجات هر دو واجب است. این تعارضی در کار نیست، منتها قدرت این منجی جوابگوی هر دو نیست. این میشه تضاهم. این رو بررسی میکنه، اگه یکی مؤمن است یکی کافر، مؤمن مقدم است، یکی عادل بود یکی فاسق، عادل مقدم است، یکی عالم بود یکی جاهل، عادل مقدم است. این تضاهم های اهم و مهمه. تضاهم تو حوزه ملاکه. این رو هم عقل گفته هم نقل گفته، یعنی هم عقل کشف کرده هم نقل کشف کرده که فضای شریعت این فضاست. الان برای نجات جامعه از این ترافیک سنگین، بالاخره چهار تا خونه باید خراب بشه، جاده باید تعریض بشه. خب تخریب خونه مردم حرامه، باید رضایت اونا باشه. حفظ جان جامعه هم لازمه. کدوم اهم و کدوم مهم؟ گفتم خونه مردم رو باید قیمت عادله بخرید، تخریب بکنید، جای دیگه بهش خونه بدید، جاده رو توسعه بدید. این میشه تضاهم دیگه. در غیر تضاهم که تخریب خونه مردم حرامه که. تضاهم را هم عقل گفته هم نقل گفته، یه چیزی نیست که غیر قابل علاج باشه. الان تو همین این پرونده های سنگینی مربوط به این تصادفات است که سبکترین اونها همین این تصادف های جاده‌ای و خیابانی است. عمیق‌تر از اینها تصادف های دریایی است و عمیق‌تر از اینها تصادف های فضایی است. خب دو تا هواپیما اگر با هم تصادف کردن، دو تا کشتی دو دریا با هم تصادف کردن و دو تا اتومبیل با هم تصادف کردن، این چهار تا مسئله شرعی داره. یه وقت هست که هیچ کدام مقدسه نیستن در اثر اینکه جاده لغزنده بود، هر دو به جان هم افتادن، ترمز از دست هر دو راننده در رفت و این دو تا اتومبیل با هم تصادف کردن، هیچ کدام مقصر نیستن. این حادثه تلخی که پیش آمد، این قتلی که اتفاق افتاد، به هیچ کدام از این دو راننده استناد ندارد. مثل که طوفانی شد و به شدت این دو تا اتومبیل به هم کوبید. یا دریا اینجوره یا جاذبه فضا اینطوره. این قتل به هیچ کدام از دو طرفین استناد ندارد. وقتی استناد نداشت کسی بدهکار نیست. حالا بیت المال چی رو به حل بکنه مطلب دیگه است. این مسئله اولا. یه وقت است که نه، قتل به یکی از این دو راننده استناد دارد. استناد قتل به احد سائقان و راننده ها به احد انهای ثلاثه است. استناد یا عمد است یا شبه عمد یا خطا. این قانون کلیش فقه و نقل مشخص کرده که اگر عمد بود قصاص است، شبه عمد بود دیه از خودش باید بده، خطای محض بود دیه است و عاقله باید بده. این مسئله حل کردنش تو فقه آسونه، اما این پرونده را که این حل نمی کنه. پرونده را علم حل می کنه، کار کارشناسی حل می کنه. کارشناس زحمت کشیده ورزیده می آید در بین این مسائل چهارگانه تشخیص می ده. آسونترینش تو همین جاده و خیابون بیابونه، دشوارش تو فضاست. حالا دو تا سفینه دارن میرن بالا، به هم برخورد کردن، عده‌ای مردن. گاهی بینید در اثر فشار جو است، خروج از جو است، میخوان از این حوزه بگذرن، فشار میبینن که احدی پیشبینی نکرده، در اختیار کسی هم نبود، حادثه فضایی است، هیچ کسی پیشبینی نکرده. اینجا اون قاضی که خبر از این مسائل ندارد، که کار کارشناسی و عقل آمده بررسی کرده که اینجا وقتی میخواستن از این فضای جاذبه خارج بشن، خصوصیت این فضا اینه که اینا رو پرس میکنه، کسی مقصر نیست در اینجا، خون هیچ کسی به عهده دیگری نیست، کسی هم به دیه بدهکار نیست. حالا به طلبال وظیفش نیست، مطلب دیگه است. این یه مسئله. در اون دالان خروجی و ورودی این فضا و این جو، اگر یک کسی اشتباه کرده، قتل پیش آمده، قتل استناد دارد به او خطاان، یا بعضی از موادی رو آشنا بود و رعایت نکرد به او استناد دارد شبه عمد، یا اگر عالم و عامد بود که عمد، این چهار تا مسئله را عقل حل میکند. مشکل قضایی را عقل حل میکند، مشکل دیه را عقل حل میکند، و این حجت شرعی است. اگر شارع مقدس بود بیان حجت است، امر شرعیه دیگه. اینجا میگه قول اهل خبره حجت است، قول اهل خبره که حجت تعبدی نیست، یعنی عقل حجته، کارشناسی حجته، کارشناسی رو شارع حجت کرد یا نکرد. در خیار عرش، در خیار عیب که باید عرش بگیرن، این کارها باید غیبت بکنن دیگه، همشون که سیب زمینی و پیاز نیست که قیمت مشخص نشه 3 کیلو 1000 تومان که یک زمین هست، یه فضا هست، یه کار صنعتی هست، اینو کارشناسی دقیق باید بشه. این کارشناسی دقیق رو تا عرش یعنی چی، خیار عیب یعنی چی. در خیارات دیگر انسان مخیر به دو امره، یا قبول یا نکول، یا پس میده یا نگه میداره. اگر کسی خیار داشت، یا پس میده یا نگه میداره دیگه. اما تو خیار عیب امر بین سه مطلب دور میذاره، یا قبول میکنه با عرش، یا قبول میکنه بی عرش، یا نکول داره و پس میده. خب اونجا که میخوان عرش بگیرن چیکار میکنن؟ صحیح رو غیبت میکنن، معیب رو غیبت میکنن، تفاوت اینا رو میسنجن، اون درصد رو، نه خود تفاوت رو، اون درصد رو از ثمن کم میکنن. خب اینا اگر سیب زمینی و پیاز باشه کار آسونیه، اما اگر دو تا کشتی باشه چی؟ اگر دو تا معدن باشه چی؟ اگر دو تا هوای پیما تو فضا باشه چی؟ اگر دو اینا کی تشخیص میده غیر از عقل و غیر از اینکه این حجت شرعی است؟ پس در تک تک این مسائل شما حضور فعال عقل رو میبینید، در همه موارد حضور فعال عقل رو میبینید که فتوا میده و مشکل امور رو حل میکنه، پرونده های دستگاه قضایی رو این کار کارشناسی حل میکنه. چند وقت قبل شنیدید که یه ساختمانی ریخت و عده کشته شده، بسیار. حالا کی باید دیه بده؟ اینقدر خطا است یا شبه عمد است یا عمد؟ این ساختمان بین عظمت رو غیر از علم، غیر از عقل، هیچ عامل دیگری میتواند این پرونده ها رو ببنده؟ بله، این مسئله برای همه روشنه که کسی کسی رو کشت عمدن، قصاص شبه عمد دیه است، خودش باید بده، خطاست باید عاقله او بده. اما بالاخره این ساختمان که فرو ریخت، کی مسئولی؟ کی باید دیه بده؟ حرف اول و آخر در این گونه از موارد مهم که مشکل اساسی دستگاه قضایی هست، این رو علم میزنه دیگه، کار کارشناسی میشه، عقل میشه، میگه این اون چند طبقه که ساختی با این زیر ساخت شما سازگار نیست، شما همینجوری عملگی چیدی، ولی باید علم میگه شما اینجا خلاف کردی. اگه عالمن آمد در این کارای کردی که میشه عمد، نبود شبه عمد، نبود خطا، با دیه بپردازی. تمام این مشکلات قضایی را در این بخش های وسیع علم حل میکنه. خب این حجت شرعی نیست؟ وقت کسی بگوید که فقه مدیریت ندارد، خب این فقه دیگه، منتها فقه رشته های گوناگونی داره. تو خلقت شناسی هم همینطوره. در خلقت شناسی البته این رو باید که دو بحث های جداگانه مطرح بکنیم انشاءالله، که چگونه دانشگاه، چون این کتاب رو که بلازه فرمایید بازگو کردنش آسونه. این کتاب منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، که چجور میشه ما شیمی غیر اسلامی نداریم، اصلا فیزیک غیر اسلامی نداریم، برای اینکه قرآن آمده به عنوان نور، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، یک نور عالم روشن کرد، دو وقتی که نور قرآن آمد عالم روشن کرد ما فهمیدیم عالم خلقت است نه طبیعت، سه پس طبیعیات رخت برمیگردن، چهار ما علم طبیعی اصلا نداریم، پنج فقط خلقت شناسی داریم. اگر خلقت شناسی داریم قدم به قدم چه در فیزیک چه در شیمی در بحثات دیگه بگیم خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. چرا تفسیر علم دینی است؟ برای اینکه ما بگیم خدا چنین گفت، خدا چنین گفت، خدا چنین گفت. خب فیزیک هم همین میگه، میگه خدا چنین کرد، خدا چنین کرد، خدا چنین کرد. اون از فعل خدا، فعل خدا را تفسیر میکند، یه مفسر قول خدا را تفسیر میکند. وقت این میشه اسلامی، اون میشه غیر اسلامی، این میشه اسلامی، اون میشه سکولار. حالا این باید یه روزی جداگانه بحث بشه به خواست خدا. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه یه بیان لطیفی داره تو این مسئله اینا که منکر حسن و قبح عقلی هن و در نتیجه عقل را در این احکام منشه حکم نمیدونن و مبدأ حکم نمیدونن. مرحوم شیخ بهایی میدونید بالاخره نه تنها فقیه بود و اصولی، حکیم بود و بسیار از علوم اسلامی رو دارا بود. ایشون در مسئله تقلید، این مسئله تقلید و اجتهاد تقلید، اگه شما تطوراتش رو ملاحظه کنید اخیرا به این صورت درآمد که تقلید اعلم لازمه، قبلا اینجور نبود. که ایشون در اون زبدة الاصولش مرحوم شیخ بهایی داره که تقلید افضل لازم است. بعد کم کم آمده به عروه مرحوم اسم هم کاظم که اونجا دارد اگر همه اینها در علم مساوی بودن یکی اعدل بود، باید اون فقیهی که در علم همتای دیگران است ولی در عدل وارسته تر است او را انتخاب کرد. این تقریبا به صورت احتیاط لزومی دارد. کم کم این عدل و اعدل بودن به صورت اولا در آمد، بعد کم 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 این رأساً حذف شد تو رساله ها و کتاب های فقهی. حتما به عروه مرحوم اسم هم کاظم مراجعه کنید ببینید این برای عدل و تقوا یه ارزش قائل شد یا نشد، که اگر دو تا فقیه همسان هم بودن در علم یکی اعدل بود چی؟ تو فتواهای اخیر اصلا خبر نیست. ایشون یه احتیاط لزومی میکنن تقریبا شبیه احتیاط، بعد کم کم متأخران بعدی که رسیده این کلمه رأساً حذف شده، الان شده تقلید اعلم. خب اونی که مرحوم شیخ بهایی دارد تقلید افضل است، این زبدة الاصولش. حیف که ایشون خیلی رمزی و متنی، البته زبدة الاصول قابل استفاده نیست، از بس رمز و معماست، کسی یه صفحه‌شو بخونه مثل که 18 تا معما رو حل کرده، این طرز کتاب نویسی نیست. البته زبده رو بعضی شرح کردن به آنندان، یه وقت از انسان برای خودش یادداشت برمی‌داره که فیش برداری میکنه برای به درد خودش میخوره، که این یک سطر اشاره است به یک فصل، اون به درد خود آدم میخوره. اما وقت کتاب بخواد بنویسید دیگری استفاده کنید این اون نیست. حالا شما زبده رو مراجعه میکنید ببینید معماست. در مسئله تقلید افضل فرمایشون اینه. تو مسئله محل ابتلا یعنی محل بحث فعلی ما که حسن و قبح عقلی را اشاعر منکرن، اون حسن و قبحی که چون مستحضرید این کتاب خوبیست، این اصول مزمر و مزفر، ولی حیف که ادامه پیدا نکرده. چون حسن قب چندین معنا دارد و بسیاری از اون معنا مورد اتفاق است، محل بحث نیست. حسن قب به یه معنای خاص محل نزاع اشاعره و غیر اشاعره است که اون باید تبیین بشه. اون حسن قبی که معنی استحقاق مدح و استحقاق ذم و امثال ذالک است. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه در این طبع جدید صفحه 66 به 67 فصلون فرماشو اینه: استحقاق المدح علی العدل و الاحسان و ذمه علی الظلم و العدوان ضروریان که یشهد و به الوجدان. و نشانه اینکه این حکم عقل است اینه که یحکم به نفات الادیان، اونایی که دین ندارن اینا میگن ظلم بده دیگه، اونایی که دین ندارن بالاخره انسانیت دارن دیگه میگن ظلم بده. چرا؟ این اشتباهی است که اونا میکنن. تو این کتاب زن در آینه جمال و جمال بهش پاسخ داده شد، در خیلی از موارد زن با مرد ارثش یکی، مثل پدر و مادر که لکل واحده منهما السدس. در بخشی از موارد زن و مرد ارثشون یکی است، مثل کلاله امی که فهم شرکا فی الثلث میمونه. در بعضی از موارد دختر و پسرن، اینجا هم تعمیم شده با مهریه و جهیزی و امثال ذالک. کجا زن و مرد بالقول مطلق در اسلام اسمشون یکیه؟ حالا به این کتاب مراجعه فرمایید. خب صفحه 66 اینه، بعد فرمود که و من قصر الحسن و القبه علی صفت الکمال یک و موافقت الغرض دو، که اینها را در کتاب های اصولی مراجعه فرمودید که حسن و قبه به این دو معنا خارج از بحث است، و نقیز هما یعنی نقیز کمال و نقیز موافقت غرض، و انکره هما فی المذکورات بالمعنى المتنازع فقط کابر مقتضا عقله. این تموم شد. خب حالا حسن قبه ذاتی است یا ذاتی نیست؟ میفهمه و تخالفو ینفی ذاتیت هما، چون گاهی مثلا قتل ذاتن بد نیست، ذاتن هم خوب نیست، اگر قصاص باشه خوبه، قتل مظلوم باشه بده. قبح ذاتی قتل نیست، البته ذاتی ظلم هست. ممکن نیست ظلم یه جا خوب باشه یه جا بد، عدل یه جا خوب باشه یه جا بد، اما قتل یه جا خوبه یه جا بده دیگه. اگر قتل قصاصی باشه خوبه، قتل ابتدایی باشه بده، ضرب شتم اینا همینطور. خب ینفی ذاتیت هما که جمع نقیزین. بعد فهمود و شرعیت هما تنفی الوسوق بالوعد والوعید. اگر بگید حسن قب شرعی است، تا شارع نگه ما نمیفهمیم چی بده چی خوبه. فهمود اگر اینه، قبل از اینکه شارع بگه چی بده چی خوبه ما نمیفهمیم چی بده چی خوبه، حالا شارع آمده گفته اگر این کارو کردیم ما شما بهشت میدیم، شاید دروغ گفته باشه. دروغ از شجا بده؟ این که گفته اگر خلاف کردی ما شما رو جهنم میبریم، این وعید شد دروغ گفته باشه. قبح دروغ که ثابت نشد که. شما به چه وسیله به این اخبارت مسوق میکنی؟ معاذ الله اگر خدا دروغ گفته باشه یا پیغمبر دروغ گفته باشه مگه چی میشه؟ قبحی نداره که، چون هنوز دلیلی بر قبح کذب نیامده که. میفهمد و شرعیت هما ین تنفی الوسوق بالوعد والوعید. اگر حسن و قبح عقلی باشه، آدم میگه اینا قبیح، یک قبیح از خدا صادر نمیشه، دو پس هرچه فرمود صدق است این سه، من اطمینان پیدا بکنم. اما اگر عقل درباره حسن و قبح فتوا نداشته باشه، فقط نقل بگه کذب بده، خب هنوز نقلی وارد نشده، اصل وعد و وعید را که شارع مقدس میشه کجا راسته؟ کذب قبیح نیست تا شما بگید قبیح که از خود صادر نمیشه که، قبحش از من روشن نشد که. همون به شرعیت هما در صفحه 67 تنفی الوسوق بالوعد والوعید و تفهم النبی بعد رؤیت معجزته به تجویز تمکین الکاذب منها. یک کسی معجزه آورده ممکن دروغ بگه. شما اگر عقل مستقل باشه در حسن قبح میگید که خدا قدرت خودش رو به دست یه آدم کاذب بده، این قبیحه دیگه، لذا هر کی معجزه آورده حتما راست میگه. اما وقتی قبح مال عقل نیست، عقل قبح نمیفهمه، شاید این آدمی که معجزه آورده دروغ گفته باشه. خدا به یک دروغگو یک معجزه ای داده، بشه دلیل بده؟ هنوز ما دلیل شرعی پیدا نکردیم بر قبح این کار. که اینا فرمایشات مرحوم شیخ بهایی است. حالا مثل که بحثی مقداری طول کشیده، این جمله رو اشکالی دو تا تعبیر تو فرمایشات مرحوم مظفر هست که این رو شما این هم در جلد اولش هم جلد دومش شاید جمعاً 30-40 صفحهشون بحث خوبی کرده، خدا غریق رحمتش کنه. منو ماشرام دوسته ایران خوب تربیت کرده، منو ماشرام دوسته اصفهان اصفهان لعلی. خب این هم اون منطق خوب نوشته، هم این خوب نوشته، منطقه تکمیل میشد یک کتابی در حد رسائل با پایگاه عقل، یک کتابی هم در حد کفایه. این جریان ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا که در بحث دیروز ثابت شد، مرحوم آخوند هم در کفایه نمیپذیره و تو بحث‌های تفسیری هم ما به این نتیجه رسیدیم که این آیه مسئله اصولی را حل نمی‌کنه. والحمدلله رب العالمین.